آرام شاری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه.
لحظه هاتون قرین آرامش الهی باشه انشالله. روز مبادا رو بشنوید در این ساعت از رادیو گفتگو.
زمان مالی خیلی ساده، یعنی بتونید دخل و خرجتون رو طور تنظیم بکنید که وضعیت مالیتون رو بهبود بدید.
ما میخواییم زندگی کنیم، باید پول داشته باشیم. بعضی ها ارث بهشون رسیده، بعضی ها یه سرمایه‌گذاری داشتن پول گیرشون اومده، ولی قسمت عمده ما باید از شغلمون پول در بیاریم.
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید، روی سرمایه فعلیتون، یعنی همون پسندازهایی که الان در اختیارتونه، کار بکنید.
روز مبادا.
سلام، خوش آمدی به شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روز مبادا. من کمیل رودی هستم، دکترای مدیریت و مدیر آکادمی هوش مالی. برنامه روز مبادا با همکاری آکادمی تهیه میشه تا شما یه زندگی مالی خوب و درست و زیبا رو تجربه بکنید. امروز ماجرای آقای آسوده فوق‌العاده شنیدنیه. بریم بشنویم.
آفرین آسوده، بارکلا آسوده، آفرین آسوده، بارکلا آسوده. سرمایه گذار کی بودم من؟ دم خودم گرم، ایشکی مثل من آسوده نمیتونه آینده نگر و سرمایه گذار باشه. الان 2 ساله دارم ماهی خدا تومن میدم به صندوق خانوادگیمون. البته هنوز وامه به اسمم در نیومده، اما همین که پولامو دارم میریزم تو صندوق خیلی حس خوبی دارم. یه جور حس کمک کننده بودن، قسط پرداز بودن، دستگیر بودن. اصلا برام مهم نیست که بعضیا آیه یأس هستن و هی میگن اگه این پولا رو هر ماه یه تیک طلا میخریدی تا الان کلی بیشتر سود میکردی. اون روز که یه دوست حالا بیخبر از دنیا میگفت هر ماه به جای قسط دادن یه سکه بخر، به جان خودم تا 3 روز داشتم میخندیدم. آخه بنده خدا، به من میگن آسوده، تو دیگه چرا از دار دنیا و قیمت ها بیخبری؟ ما یه سکه، اونا به جای پول قسط. یعنی خیر ببین ها، یه جوری خندوندتم که هنوز دیافراگم و این دنده هم درد میکنه. من نمیفهمم چرا اونایی که خودشون از این صندوق ها ندارن چش ندارن صندوق های ما رو ببینن. بابا ما دوست داریم هی قسط بدیم و هی وام به اسم بود در نیاد. اصلا والا من شخصا از مدیر صندوق خواهش میکنم وام منو بذاره آخرین نفر تا همه از وجود من بهره مند بشن. اصلا من دلم میخواد اونقدر وام به اسمم در نیاد که پول ارزششو از دست بده. شما حرفی داری؟ ظاهره هی باید یادآوری کنم که بنده آقای آسوده هستم. مدل سرمایه گذاریم با غیر آسوده ها متفاوته. اگه دیگه قور و نصیحت و سرزنش و چیزی نداری، من برام قسط این ماه وام در نیومده صندوق خانوادگیمونو کارت به کارت کنم و از این سرمایه گذاری لذت ببرم. واه واه چه خستی، چه پاری، عجب صندوقی، عجب نوبت نیفتاده ای.
امان از این صندوق‌های خانوادگی. من که سواد مالی خوندم یا توش کار کردم، یه جورایی پژوهشگرم و دارم مروجشم و دارم درسش میدم، خودمو کشتم برای این صندوق‌های خانوادگی. الان اگه فامیلای ما این صدای منو بشنوم میگم وای، باز این کمر رفت سراغ این صندوق‌های خانوادگی. بابا از نظر سواد مالی بیایم این صندوق‌های خانوادگی رو یه بررسی بکنیم. میگن که ببین، شما ماهانه یه پولی میدی و جمع میشه، قرعه کشی میکنیم و به کسی که نیازمنده میدیم. خب اولی سوال، به چی گفتید قرعه کشی میکنید به کسی که نیاز داره؟ آره، من دیدم که مثلا این صندوق خانوادگی هر کسی یه پولی میذاره بعد قرعه کشی میکنن، ولی لزوما به کسی که نیاز داره نمیرسه ها، قرعه کشیه. اون بنده خدایی که نیاز داره همچنان باید دست به دعا ورداره که خدایا قرعه به نام من بیفته. خب بابا چه کاریه اگه صندوقم تشکیل میدین، چرا با قرعه کشی؟ خب ببینید تو اون ماه چه کسی نیاز داره به اون بدین. ولی میگه نه، ما دوست داریم با پول کیف بکنیم. مثل این آقای آسوده میگه من قسط ندم، اصلا حالم خوب نیست، عجیم عجیم میشه. چه هیجانی داره این قرعه کشی، هر ماه یه هیجانی میاد تو زندگیمون، انگار یه موقع 100 میلیون بهمون میدن یا اصلا نمیدن، یا 10 میلیون بهمون میفته یا نمیفته. آخه کم هیجان داره زندگی کردن که اینم بهش اضافه میکنید. پس یک، این قرض الحسنه نیستا. قرض الحسنه اینه که اگه کسی نیاز داره بهش بدین، ولی شما پولا رو جمع میکنید قرعه کشی میکنید، دارید یه جورایی با پول بازی میکنید. اینجوری نیست که مثلا یه نفر تو اون ماه نیاز داشته باشه، بنده خدا باید بره به چند نفر رو بزنه بگه آقا اگه قرعه به نامت افتاد بده به من. خب چه کاری، این قرض الحسنه نیست که، پولا رو جمع بکنید اوکی، ولی به کسی که نیاز داره بدید، نه قرعه کشی. نکته دوم، بعضی از صندوقا رو من دیدم یه 3-4 سالی طول میکشه. منطقاً و از نظر زمان و تورم این پول داره از دست میره. ماه اولی که شما اون قسط رو میدی با ماه آخر اگه بهت بیفته، یه زمانی مثلا تو بین سالهای 96 تا 1400 حساب کن، میدونی ما به ازای طلاییش، حالا دلاریش و اینا کاری ندارم، ما به ازای طلاییش یک بار تو یک سال فکر میکنم سال 97 خیلی تغییرات داشت، 4 برابر ارزش پولی اون کمتر شده بود. یعنی بین 1 میلیون سکه و مثلا 9 میلیون، 9 برابر اینجا اختلاف وجود داره. این از نظر مالی اصلا منطقی نیست. حالا ممکنه باز دلمونو خوش کنیم بگیم این قرض الحسنه است. آخه قرض الحسنه هم که نیست، یه جور قرعه کشیه، یه جور شانسی بازی کردنه برای ما بزرگسالات. آره خوشمون میاد، میگیم پولامونو هر ماه میدیم و بعد قرعه کشی میشه بعد به یکی میفته. اصلا مسئله نیاز و قرض دادن و اینام چندان نیست، چون با قرعه که نمیشه نیاز آدم رو تشخیص داد یا آدم نیازمند رو تشخیص داد. نکته دومی هم که گفتم زمان و تورم بود. خب با این چی کار میکنی؟ یعنی ما اونقدر ثروتمند هستیم که به این موضوع توجه نکنیم؟ ممکنه بگی که نه، ببین من چون پسنداز کننده خوبی نیستم، خب دوست دارم از این طریق پولم پسنداز بشه. واقعا این اتفاق میفته؟ یعنی پولتون پسنداز میشه بعد مثلا یه دفعه بهتون میفته؟ آیا واقعا یه چیز ضروری، یه هدف پسندازی براش در نظر میگیرید که اون پول وقتی اومد این کارو باهاش بکنی؟ خب تازه همه اینا مال یه بازه‌های کوتاه و مثلا بین یکی دو سال ممکنه معنادار باشه، اما صندوق خانوادگی که مثلا 3 سال طول میکشه. تازه من تو این سیستم دیدم که یه عده‌ای دارن فوق‌العاده کارهای خطرناک دیگه‌ای باهاش میکنن. مثلا میگن اگر معرفی بکنی اول به تو میدیم، یا اینقدر مثلا 10% 1% مال نفر اول صندوقه یا برای مدیر صندوقه. اینها اونقدر کارو پیچیده میکنن و من یه جایی حالا تو شمال کشور شنیدم که به مشکلم برخوردن که اصلا یه سیستمی طراحی کرده بود یه جورایی مشابه کلاهبرداری، ولی چون دوست و آشنا به همدیگه معرفی میکردن دیگه این مورد رو توش در نظر نمی گرفتن. اسمش همون صندوق خانوادگی بود، کارت به کارت هم می کردن. هیچ فرایند قانونی و قابل پیگیری هم نداشت، ولی در نهایت منجر به یک کلاهبرداری بزرگ شد. صندوق خانوادگی، آقا اگر خیلی دوست داری که پولات جمع بشه و حس و حال پسنداز داری، می دونی چی کار کن؟ یونیت های صندوق سرمایه گذاری بخر. این که خیلی ساده تره. شما که میخوای بالاخره ماهی 100,000 تومان مثلا میخوای بدی، خب الان صندوق سرمایه گذاری هایی که توی کشور هست که درآمد ثابت هم داره و هیچ ریسکی هم نداره 100,000 تومنه، 103,000 تومن، 101,000 تومنه، اصلا ریسکی هم نداره، با بورس هم بالا و پایین نمیشه. اینها صندوق هایی با درآمد ثابته، چون تو اوراق درآمد ثابت سرمایه گذاری شده، اونها که گزینه بهتریه. یعنی اگر ما واقعا قصد قرض دادن داریم، خب یک، ما میتونیم صندوق یاری دیگرانمون رو فعال بکنیم. یعنی چی؟ ما گفتیم هر بار که، یعنی اینجوری بهتون بگم، سواد مالی میگه هر بار که درآمدی به دست میارین 3 تا پول رو کنار بذارید، یعنی اصلا نادیدش بگیرید. یک، صندوق پسنداز. 2، صندوق یاری دیگران. 3، صندوق روز مبادا. صندوق پسنداز چیه؟ آی نگید الان وای تورم دکتر رودی چی داری میگی؟ مگه نمیدونی تورم؟ پسنداز یعنی چی؟ نه میدونم بابا، یه دقیقه صبر کنید. پسنداز یعنی این که پول رو به شکل سرمایه گذاری نگهداری کنی. منظورم از پسنداز این نیست که پولتو بذاری تو بالش، میگم به شکل سرمایه گذاری ازش نگهداری کن. حالا این سرمایه گذاریه، صندوق خانوادگیه، نباور کن جان جدم، این صندوق خانوادگی به معنای سرمایه گذاری یا جمع کردن پول نیست. ممکنه بگی که این برای قرض دادن به دیگران، خب باشه یه لحظه صبر کن، بذار اول من تکلیف پسنداز رو مشخص بکنم. پس ببین، صندوق پسنداز صندوق خانوادگی نیست. این صندوقی که پسنداز میکنی و باید به شکل سرمایه گذاری ازش نگهداری بکنی. یعنی شکل نگهداری پسندازهای امروز ما باید سرمایه گذاری باشه. والا همین چیزایی که هممون میدونیم، تورم یعنی اقتصادی که مملکت به ما آموزش داده فوق‌العاده است. تو کشورهای دیگه اینجوری درک تورم رو ندارن که ما داریم. یعنی بهترین جای آموزش اقتصاد همینجاست. هممون میدونیم که تورم ارزش پولمون رو کم میکنه. پس پسندازهامون رو به شکل سرمایه گذاری نگهداری میکنیم. حالا یه موقع این سرمایه گذاری ها مولده، یه موقع غیر مولده. مثلا توی طلا، خب طلا که نمیزاد که، مثلا یه سکه بخری که 2 سکه نمیشه، بنابراین مولد نیست، در واقع یه جور دارایی منجمده. ما در واقع پولمون رو تبدیل به یه کالا میکنیم، یه کالای سرمایه‌ای که ارزشش رو حفظ بکنیم، این میشه دارایی منجمد. مثلا ملک هم دارایی منجمده اگر اجارش ندیم. خب میشه یه کار دیگه هم باهاش کرد، این صندوق پسندازمون رو به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداری بکنیم. یعنی چی؟ بورس یک امکانی رو برای ما فراهم کرده که به صورت غیر مستقیم وارد بورس بشیم. وای نگید آقای دکتر رودی چی کار میکنی؟ بورس ما رو نابود کرده فلان. بابا میدونم همه اینا رو. اصلا اشتباه اون سالهایی که تو بورس اتفاق افتاد این بود که مستقیم در بورس سرمایه گذاری میکردن و هر کی هم از دست اندرکاران اون موقع مردم رو تشویق کرد که مستقیم در بورس وارد بشن اشتباه کرد. هر کسی و به خطر انداخت اموال مردم رو. من میگم چی؟ غیر مستقیم. اصلا کسی مجاز نیست مستقیم وارد بورس بشه، مگر ما تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال میدونیم، مگر میریم سراغ مثلا سیستم کدال شناسایی بکنیم که چه تصمیماتی در شرکت ها گرفته میشه. مثلا مگه ماها اصلا شغلمون اینه؟ یه دی شغلشون اینه، تو صندوق های سرمایه گذاری نشستن این کارو برای ما انجام میدن. پس ما میتونیم غیر مستقیم صندوق پسندازیمون رو صندوق سرمایه گذاری بخریم و به ویژه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت. خب این پس از جهت پسنداز صندوق‌های خانوادگی میگیم نه اصلا این معناش پسنداز نیست، دلیل زمان و تورم، حالا چه یک سال باشه چه سه سال باشه. پس این کسایی که میگن صندوق خانوادگی از این جهت خوبه، با این پاسخ من باید از حرفشون برگردن. حالا میریم سراغ قرض دادن. میگه که ببین این باعث میشه به دیگران قرض بدیم. حرف اولم چی بود؟ میگم بابا به نیازمند دادم قرض میده، شما آدم نیازمند رو با قرعه کشی پیدا میکنین؟ این که اصلا دلیل منطقی نیست. آره اگر واقعا این صندوق‌های خانوادگی یه جوری بود که در ماه ارزیابی میکردن به یه گروه، مثلا مدیر اون صندوق پیام میدادن میگفتن آقا مثلا ما این ماهی مشکل رو داریم، میگفت باشه این ماه که پولو جمع میکنیم ارزیابی کردیم به شما تعلق میگیره، ماه بعد به شما. ولی قرعه کشی که آدم نیازمند رو شناسایی نمیکنه. پس این که بگیم صندوق‌های خانوادگی یک سازوکاری برای حمایت مالی از خویشاوندانمون، از خانوادمون، این نیست، مگر اینکه این سازوکار قرعه کشیشو عوض بکنیم. اگرم میخوایم یه همچین کاری بکنیم، اون صندوقی که گفتم صندوق یاری دیگران، گفتم هر درآمدی که داریم سه تا پولو ازش کنار میذاریم، صندوق پسنداز، صندوق روز مبادا و صندوق یاری دیگران. خب ما میتونیم از اون صندوق خودمون به دیگران کمک بکنیم، از اون پولی که برای دیگران کنار گذاشتیم. بنابراین از نظر سواد مالی و منطقی صندوق خانوادگی جایگاه درستی نداره، یا فرایندهای درستی دوش طراحی نشده و بیشتر این فرایندها آسیب زنندن، الکی شما رو بدهکار کنندن. برای چی آخه یه همچین اتفاقی بیفته؟ یعنی چون شما به این دلیل که یک پول قلمبه‌ای به دستتون میرسه اتفاقا میرید خرج میکنید و در نتیجه یا قبل از اون پول قلمبه یا بعد از اون پول قلمبه باید پرداخت بکنید، باید قسط بدید. خب چرا آدم باید با زندگیش این کارو بکنه؟ یعنی ما مگه حس قسط پرداختنمون کم شده که مثلا میگم آخ من خودم مجبور بکنم، یه جور خدازاریه، آخ من خودم مجبور بکنم قسط بدم؟ یا داریم با پول بازی میکنیم یا داریم با پول شوخی میکنیم، مثلا خوش میگذرونیم، میگیم پولا رو بریزیم روی هم قرعه کشی بکنیم. این صندوق خانوادگی با شرایط فعلی، با سازوکارهای فعلی، از نظر سواد مالی قابل قبول نیست. سواد مالی چه جایگزینی براش پیشنهاد میده؟ یک صندوق پسنداز که به شکل سرمایه گذاری ازش نگهداری بشه. پیشنهادمونم این بوده که غیر مستقیم صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت باشه. دو، اگه قرض دادن برای دیگرانه، خب صندوق یاری دیگران کمک خوبی برای شماست. امیدوارم که منطق زندگی مالیتون درست و خوب و زیبا باشه. ممنونم از توجهتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
نخست موعظه پیر میفروشین است که از مصاحب ناجنس احتراز راست. بارها صحبت از این شده، تو صحبت‌های خودمونم قبرنای اشاراتی کردیم از قول بزرگترامون، از قول عالمان اهل عمل به علمشون، که انسان بایستی که اول به اصطلاح فوتبالیا گل نخوره تا نبازه و بعد حالا به فکر گل زدن هم بیفته. اول بایستی که موانع راهش رو برطرف بکنه که حالا بعد بتونه زینت هم برداره، بعد بتونه توشه بیشتری هم برداره. اما یه نکته مهم این وسط هست. انسان اینجوری نیستش که مثلا فازی باشه، الان بگیم فاز یک کنار گذاشتن موانع، رفع موانع، فاز دو به دست آوردن امکانات طی مسیر، بلکه ما که خلأ نمیتونیم داشته باشیم. مثلا وقتی که میگیم که این فضا رو یه اتری پر میکنه، یعنی بخشی از هوای موجود رو این هوای اتراگین در واقع در اختیار میگیره. وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که دود میاد داخل یه جایی، یعنی هوای سالم خارج میشه، جاش رو دود میگیره. خب و همینطور وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که حال خوبی برامون رخ میده، اون موقعی هستش که حال بد رو کنار میزنه حال خوب، نه اینکه بگیم حالا حال بد رو اول میزنیم کنار، یه خلایی یه دمیرم مثلا یه چیز نامعلومی برامون رخ میده و بعد حالا ببینیم یه جایی حال خوب پیدا میکنیم. برای همین به جای این که به اصطلاح فارسیش ما میگیم یه بام و چند هوا باشیم، به اصطلاح خارجی میگیم پارادوکسیکال زندگی کنیم، متعارض زندگی بکنیم، همه چیزهای متعارض رو بخوایم با هم دیگه داشته باشیم، دو یا چندگانگی داشته باشیم، بایستی که دل یک دله بکنیم. دل یک دله بکنیم، نمیشه دلی که به چیزهای متعارضی تمایل داشته باشه و فکر کنه میشود همه اینها رو با هم دیگه داشته باشه. مثلا از یه طرف بخواد که رفاقت کنه با آدمهای اهل شر، آدمهای ناپسند، انسانهای گرفتار اعمال زشت، با اینها رفاقت کنه، با اینها به اصطلاح همنشینی داشته باشه، رفاقت یه معنیش هم همنشینی هستش. از طرف دیگه بگی که من میخوام آدم خوبها رو هم ببینم، چون حال آدم رو آدم خوبها خوب میکنن. خلأ عدم همنشینی با اشرار رو فقط و فقط میشود اینطوری رفع کرد که همنشینی با نیکان عالم بکنیم. اون وقت میتونیم مدعی باشیم که به سمت موحد زندگی کردن و یگانگی رو در تمام اجزای زندگیمون تمرین کردن حرکت کردیم. خدایا دستمونو بگیر که یگانه پرست باشیم، از این چندگانگی ها و از این یه بام و چند هوایی ها ما رو نجات بده. آمین یا رب.
توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، ای صاحب هر دو جهان بر حق ذاتت، با جنت وصلت غم ما را دوا کن، با جنت وصلت غم ما را دوا کن.
امیدوارم که این بهار و لحظه لحظه اون برای شما پر از شادی، پر از موفقیت، پر از عطر گلهای بهاری باشه. هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، بهارتون مبارک باشه.
بهار دیگر آمد چرا نیایی، به نوبهار آرزو دلم شکسته، که شعله زد به جان من نوای خسته. چه شد که مرغ نغمه خوان نوا ندارد؟ بگو چرا که عهد گل وفا ندارد. به باغ آشنایی دمی گذر کن، در این شب جدایی شبم سهر کن. بر آستان عاشقی اگر نشستم، زباده خیال تو همیشه مستم. تو در بهار عشق من جوانی کردی، مگر چه شد که با دلم وفا نکردی؟ اگر که در سرشت گل وفا نباشد، وفا به عهد عاشقان چرا نباشد؟ بهار بی خزان تو گل آورد در آشیان، دلم نمی گذارد از غم تو سرگران بمانم. به شام غم نشستم چو گرد راحت، مگر سپید سر زند ز مشرق نگاهت. بیا که با طلوع گل شکوه نوبهاری، ستاره امید من به شام انتظاری. به اوج کهکشان صدای تو شنیدم، زباغ آسمان گل ستاره چیدم. به اوج کهکشان صدای تو شنیدم، زباغ آسمان گل ستاره چیدم.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید و همراهی میکنید. ساز و نوا عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه.